باشون تلفنی صحبت میکردی.
بله.
گفتم اینو بگم.
آره آره حتما آره.
که این دفعه توفیق نصیبم شد که حضوراً خدمت شما عزیزان دوست داشتنی باشم. من بسیار برام اتفاق افتاده، نه تنها من بلکه هر کسی که یک شغلی داره که یک تنشی رو تجربه میکنه، از یک فردی در یک کارگاه ریختگری گرفته که یه چیزی میتونه براش ایجاد حواس‌پرتی بکنه، تا یک نفر کادر درمان، از یک تکنسین گرفته تا یک پرستار تا یک پزشک.
پس هر شغل و حرفه و هنری میشه این اتفاق بیفته.
دقیقاً همینطوره. برای من نوعی و خیلی از افرادی که در لباس کادر درمان دارن کار میکنن، مسلماً اون چیزی که ایجاد استرس و فشار و اضطراب میکنه میتونه مهمترین دلیل برای از دست دادن تمرکز و حواس پرتیش باشه. و من خودم اگر بخوام اعتراف بکنم که چه چیزی بیش از اندازه باعث میشه که حواس پرت بشم، ترسه. و تنشی که بخواد بر من ایجاد بشه و ترس رو ایجاد بکنه، هیچ چیزی نیست جز جان یک فرد که اگر به مخاطره بیفته در شرایط کاری میتونه بر من خیلی اضطراب ایجاد کنه. اما در طول این سالهایی که به هر حال در سیستم بیمارستان در حال کار کردن هستم، آموزش دیدم، یاد گرفتم که اینو کنترل بکنم و این حواس پرتی به من غالب نشه، که هر یک چیز کاملا عادی برای همه انسان است.
خب زنده باد، عالیه. پس لطفاً یه چیز طبیعیه که آقای دکتر حسام خزی بهش اشاره فرمودن که حواس، هر کدومون میتونیم دچار حواس پرتی بشیم، اما اگر اون موضوع، اون علتی که باعث حواس پرتی ما میشه رو بتونیم کنترلش بکنیم، طبیعتاً حواسمون همیشه جمع خواهد بود و با تمرکز بیشتری روی موضوع خاصی میتونیم فعالیت بکنیم. خب دم شما گرم. اما از هر چه بگذریم، نمیشود راجع به کرونا صحبت نکنیم وقتی که یه آقای دکتری میبینیم، یه خانم دکتری. آقای دکتر، میگن من فرقی نمیکنه که چه مارک یا در واقع برندی رو برای واکسن استفاده بکنیم.
بله.
این سویه جدید رو راجع بهش صحبت کنیم که چقدر خطرناکه، چقدر متفاوته. بله. با کرونا اومیکرون.
بله.
دوم این که ما باید دو تا واکسن بزنیم، مثلا واکسن فلج اطفال دیگه. اون تقویتی نداره، واکسن اسمش روشه واکسن.
درست.
چرا واسه 3-4 بار این کارو انجام بدیم؟
ببینید، من اگر که بخوام برای شما اول در تو وضعیت کنونی کرونا صحبت بکنم در کل دنیا و سویه اومیکرونی که الان باش مواجه هستیم، با عرض بکنم خدمت شما که ما در علوم تجربی که پزشکی هم جزی از اونه، وقتی که می‌خوایم هر مطلبی رو بیان بکنیم بر اساس شواهدی که حالا بعدا اینو در پژوهش‌ها یا مقالات هم میاریم میتونیم صحبت بکنیم، اون چیزی که تا امروز از اومیکرون دیده شده، و در کنار این که من همه مخاطبین عزیز رو دعوت میکنم که همچنان به رعایت پروتکل ها ادامه بدن، این بوده که در بررسی هایی که صورت گرفته و آمارهایی که ما داریم به صورت جهانی بررسی میکنیم، این مسئله بسیار دیده شده که آمار ابتلا بالا رفته، گاهی آمار بستری هم بالا رفته، اما آمار مرگ و میر ثابت مونده. این چی رو اثبات میتونه بکنه؟ من حتی نمیخوام به یقین دربارش صحبت بکنم. اینکه سویه اومیکرون به حدی که در گذشته در سویه هایی که باشون مواجه بودیم، مثل پیک پنجم کرونا با سویه دلتا، ما دست و پنجه نرم کردیم، سویه اومیکرون میتونیم بگیم که تا اون حد کشنده نیست. و مقالاتی هم اینو بررسی کردن که اگر بخوام یه دونه رو به صورت منفرد عرض کنم خدمت شما، این بوده که بررسی نشون داده که سویه اومیکرون بافت ریه رو تحت تاثیر خودش قرار نمیده، اون فاکتورهای التهابی در بافت ریه باعث درگیری روی نمیشن و بیشتر کانال های تنفسی، مسیرهای تنفسی دچار التهاب میشن، که خب الحمدلله این مسئله منتج به این میشه که فرد اونقدی متاثر از این بیماری نمیشه که در واریانت های گذشته دچارش میشه. موضوعی رو در تو بحث واکسن ها مطرح فرمودید. ببینید، ما الان با ویروسی مواجه هستیم، چون ما باید یک رفتارشناسی رو از ویروس ها بشینیم بررسی بکنیم، از باکتری ها بررسی بکنیم، از قارچ ها، و هر واکسنی رو که قرار ما تولید بکنیم اینو باید در نظر داشته باشیم. من این موقع پا تو کفش متخصصین عزیز بیوتکنولوژی یا عزیزان ویروس شناس نمی کنم، ولی میخوام اینو عرض بکنم که الان فعلا ما با یک ویروس مواجه هستیم که برای ادامه حیات خودش مثل همه ویروس ها داره واریانت ایجاد میکنه، هی داره تغییر میکنه، داره سویه جدیدی رو ایجاد میکنه، که این یک رفتار از یک ویروسه که ما توی کرونا داریم اینو به صورت متعدد میبینیم که هی داره اون تغییرات رو ایجاد میکنه، هی این واریانت ها داره اتفاق میفته و نهایتا ما اگر بخوایم عرض بکنیم که اینو بخوایم برسونیم مسئله واکسن، این هستش که زدن یک دوز یا دو دوز واکسن صرفا برای ایجاد ایمنی و داشتن یک پادتن علیه ویروسی هستش که هی داره در خودش تغییر ایجاد میکنه. من یه مثال میخوام بزنم. شما خودتون مواجه شدید با این که من الان سرما خوردم، دو ماه دیگه هم سرما خوردم. اگر بخوام یک مثال، یعنی بخوام یک تشبیهی بکنم این دو تا رو به هم دیگه، به دلیل تعدد ویروس های سرماخوردگی که ما در سالهای گذشته باش مواجه بودیم، نمیتونستیم بگیم من الان گرفتم پس دیگه نمیگیرم، مثل اینکه مثلا من حسام خضری در کودکی آبله گرفتم و دیگه هیچ وقت آبله نگرفتم. ما مواجه هستیم با ویروسی شبه سرماخوردگی و به همین دلیل، به دلیل تغییراتی که هی مداوم ایجاد میکنه، دیگه اجبار داریم که مادامی که این اتفاق داره میفته برای حفظ سلامتی خودمون و ایجاد پادتن علیه اون به صورت یه بره زمانی واکسن بزنیم.
خب ببینیم مثلا راجع به آنفولانزا، خب ما واکسنش همیشه خب خدا رو شکر بوده دیگه.
بله.
در دهه گذشته ما آنفولانزا داشتیم و میگفتن اگه حالا اونهایی که خیلی سرما میخورن، حالا یا بیماری های زمینه ای دارن یا اینکه ویتامین های مورد نظر در بدنشون کمتره، بیان مثلا واکسن آنفولانزا رو بزنن و حداقل تا یک سال هم اینا خیالشون راحته یا میتونه راحت باشه. پس اونم 100% نبوده.
بله کاملا درست.
مثلا سال به سال دقیقاً همین بشه. پس اینم یه همچین چیزیه. یعنی
من یه مثال بزنم جناب قدیرین عزیز. توی سالهای گذشته نه تنها من و خیلی از همکارانم، بلکه خیلی از افراد، حالا من به جهش‌هایی که اتفاق میفته اشاره کردم. واکسن آنفولانزا رو می‌زدند و بعد یک ماه بعد آنفولانزا می‌گرفتن. و حتی یه چیزی شایع شده بود بین افراد که گفته میشد مثلا من واکسن رو زدم و حتی گرفتم، یعنی اینجوری که واکسن منو تحریک میکنه به این که مثلا من بخوام آنفولانزا رو بگیرم یا سخت‌تر بگیرم. اما این صرفا برای ایجاد یک پاتن در بدنمون برای کاهش شدت اون بیماری بوده در دهه های گذشته، در سال های گذشته بهتر بگم، و الان در تو کرونا با همین موضوع مواجه هستیم.
من یه سوال بپرسم. دو روز پیش خبر اومد که یک سویه جدید در فرانسه
بله
شروع شده.
بله.
میخوام هم راجع به اون سویه برای ما صحبت بکنید و همین که یه دی هستن علی‌رغم اینکه مدت هاست از ورود واکسن به کشور ما میگذره، ولی همچنان یک مقاومت و یک سماجت عجیبی دارن برای اینکه واکسن نزنن.
بله.
چطور میتونیم این دست از دوستان رو مجاب بکنیم برای حفظ سلامتی خودشون؟
بله.
و اطرافیانشون حتما اقدام بکنن در اولین فرصت برای بله. زدن واکسن.
من ابتدا در تو اون سویه که بهش اشاره کردین در تو کشور فرانسه اشاره داشته باشم به این که در گذران این مدت دو سالی که از عمر کرونا و نامش که با زندگی ما عجین شده میگذره با نام‌های مختلف، من روز داشتم یه نگاهی می‌کردم در آرشیو مقالاتی که داشتم بررسی می‌کردم، یه موقع با سویه انگلیسی مواجه بودیم، یه موقع با سویه هندی مواجه بودیم، یه سویه‌هایی که یه سری از امواج کرونا به اونها نسبت داده میشد و یه سری از مطالب یا یه سری از فوت‌ها متاسفانه به اونها نسبت داده میشد که اینا صحیحه، درسته، ولی میخوام یه چیزی عرض بکنم. من معتقدم به عنوان یک فردی که دانش آموز حیطه سلامت و حوزه رسانه هستم، میگم که اطلاع رسانی کردن در حوزه یک واریانت جدید برای مردم هیچ گونه نمیتونه سودمند باشه. یعنی من اگر که امروز در فرانسه مواجه شدم با این سویه، نباید همون موقع بلنگو رو دستم بگیرم و اعلام کنم، چون این موضوع برای سیاستگزاران سلامته. من اگر بیام الان یک ترسی رو ایجاد بکنم، یک موقع بگم، حتما اسمش رو شنیدن مخاطبین عزیز ما، که وای یک آقای اعلام کرد که سویه‌ای به نام سویه، البته نبود، گفتن اگر تلفیقی صورت بگیره با بین سویه دلتا و اومیکرون، یک دل میکرونی صورت میگیره. خیلی جالب بود این تحلیل، که این دل میکرون میتونه باعث بشه که از بعد سرایت پذیری شبیه به اومیکرون باشه، از بعد شدت شبیه به دلتا باشه، و این میتونه بسیار عمده، حالا من دارم اینو میگم، یه موقع مخاطبان فکر نکنن دارم در تو واقعیت صحبت میکنم، در تو یک حدسیات یک فرد دارم بله. صحبت میکنم
بله.
که گفتن اگر این اتفاق بیفته وای که جهان چه اتفاقی براش بیفته، اما خب هیچ اتفاقی نیفتاده. من تمام مقالاتو بررسی کردم و هیچ گونه واقعیتی در تو دل میکرونی وجود نداشت. حالا میخوام عرض بکنم که اگر در کشور فرانسه واریانتی اتفاق افتاده یا جهشی اتفاق افتاده، بهتر اینجوری بگم، من دارم از کلمه واریانت استفاده میکنم، جهشی اتفاق افتاده ما باید ببینیم رفتارش چیه. خب اگر امروز جهش اتفاق افتاده، خب افتاده، رفتارش چیه؟ ما باید ببینیم که در کشور فرانسه مثلا در دو هفته آینده که دوره بیماری کرونا دو هفته است دیگه، یعنی ما میتونیم بگیم که اگر امروز این جهش اتفاق افتاده باشه و سرایت پیدا بکنه به بدن یک فرد در امروز، دو هفته بعد باید نتیجهشو ببینم. باید بستری ها رو افزایش بده، باید توی آمار و نمودار دور از جون، باید فوتی ها رو افزایش بده، باید اینجوری ببینم اگر قرار خطرناک باشه و به مردم اعلامش بکنم که حواسشون جمع باشه. پس من با این موضوع مواجه هستم و من ترجیح میدم که مادامی که هیچ اطلاعاتی دربارش ندارم، پژوهشی قطعا دربارش صورت نگرفته و ویروس شناسان محترم اینو تشخیص دادن، ترجیح میدم دربارش صحبت نکنم، دلیلی نداره. اما در تو مسئله واکسن خیلی نکته مهمی رو فرمودید.
عرض کردم
جناب اینانلوی عزیز ارجمند، نکته که میخوام بگم این هستش که ما همیشه از زمانی که علم متولد شده در کنارش با یک پدیده‌ای به نام سودو ساینس یا شبه علم هم مواجه بودیم. متاسفانه عدم اعتماد به علم و قش کردن خیلی از افراد به سمت شبه علم این رو ایجاد کرده که من اگر در یک بیان ساده بخوام شبه علم رو معرفی بکنم، در کمال احترامی که برای همه افراد من قائل هستم، اینو میگم که شیفت کردن افراد به سمت سودو ساینس و این شبه علم باعث میشه که اونا تصور بکنن که وای که یک توطئه عجیب و غریب قرار اتفاق بیفته و ما فقط قهرمانانی هستیم در کره زمین که تونستیم تشخیص بدیم که این توطئه قرار علیه بشریت اتفاق بیفته.
اینو درک میکنم، اما واقعا بله. حالا بیخونه منطقی تر رو میخوام به قضیه نگاه کنیم، این مباحث توطئه رو بذاریم کنار.
بله.
اون افراد، من به جهت شغلم باشون خب در ارتباطم دیگه، تو در برنامه‌های مختلف،
بله،
در رسانه‌های مختلف، اونم این که اصل حرفشون اینه که آقا شخصی رو میشناسم در اقوام، در دوستان، در همسایه که اومده فلان واکسن رو یک مرتبه دو مرتبه زده ولی باز هم گرفته، احیانا خدای نکرده فوت کرده.
درست.
پس چرا واکسنی که خوب کار نمی‌کنه یا به حال دچار آفت داره می‌کنه،
این سری عوارضی داره، سایر
فاکتور بالا دیگه، به هر حال مردم دارن جانشون از دست میدن، پس چرا من باید این واکسن رو بزنم؟
درست.
اون نظرشون اینه.
ببینید من میخوام یک تفاوتی قائل بشم بین افرادی که دارن روی مسئله شبه علم مانور میدن، خیلی اینو ترویج میکنن، و افرادی که در مسئله واکسیناسیون و تزریق واکسن تردید دارن.
بله.
ما افرادی رو مواجه هستیم که به دلیل حالا اون اتفاقاتی که شما فرمودید، خیلی‌ها به من پیام میدن، همون مواجهه‌ای که شما دارید، شاید من در فضای مجازی خودم به اگر بخوام بگم بیش از 2-3 هزار نفر از این دست پیام‌ها رو من دریافت کردم، یا حالا مخاطب من هستن یا نیستن، ولی پیام میدن به من. میخوام بگم من حق میدم، مسلما اون فرد حق داره که تردید داشته باشه، شبهه داشته باشه و به شبهش باید پاسخ داده بشه. ولی موضوع اینجاست، من اول در تو مسئله، من حد، یعنی مسئله مرز رو بذارم، بگم اونایی که در تو شبه علم، مسئله شما خودتون دیدین دیگه، وجود میکروچیپ و نانوچیپ ها در واکسن ها، این که قراره که ما در گلوبالیسم حل بشیم، این که قراره که یک توطئه صورت بگیره که همه ما برده های گلوبالیسم بشیم، نه، این بحثی که داره صورت میگیره، اینو مباحثو ما بذاریم کنار، اصلا اینو هیچ ربطی به علم نداره که بخوام دربارش بحث کنیم. حالا میخوایم بریم سراغ افرادی که شبهه دارن و حق دارند. فردی هست واکسنی رو در یک از اقوام مثلا تزریق کرده، ناگهان 3 ماه بعد اون فرد دچار سکته قلبی شده، دچار عارضه قلبی شده.
خب
خانومی هست که این واکسن رو تزریق کرده و دچار یه سری عارضه های هورمونی شده. وقتی که میایم اینا رو کنار هم دیگه بررسی میکنیم، اینا جای بحث داره و میشه دربارش صحبت کرد و من قطعا الان چند تا مثالش رو براتون میذارم. ببینید ما اگر بتونیم یک وقت مثالی بزنیم، بگیم که من یک دارو رو استفاده میکنم، حالا اینو یک فارماکولوژیست یا یک داروساز بیشتر میتونه در باش صحبت کنه، میگه من یک داروی تولید میکنم که این دارو مادامی که وارد بدن انسان میشه 9 ماه بعد اثرش رو میگذاره، من میتونم اینجوری بگم که مادامی که واکسن در بدن من تزریق میشه، پس نهایتا در 9 ماه آینده هم میتونم این شانس رو بدم که اگر دور از اون یک موقع سکته ای اتفاق افتاد به خاطر واکسن بوده. اما اینجوری نیست، ما با واکسنی مواجه هستیم که 2 بخش داره، یک ماده بیولوژیک و یک ماده نگهدارنده. ماده بیولوژیکش زمانی که وارد بدن ما میشه، سیستم ایمنی بدن ما علیهش پاتن تولید میکنه، عین یک ویروس باش برخورد میکنه و اونو از بین میبره و آنتیبادی تولید میکنه که فردی که واکسن میزنه مثلا تب میکنه، یک سری واکنش التهابی بدنش نشون میده، این مربوط میشه به در حقیقت اون بخش بیولوژیک واکسن. یه سری ماده شیمیایی وجود داره که این اگر بخوایم فرمولش رو نگاه بکنیم، این همه داروهایی که داریم استفاده میکنیم استفاده میشه، میره وارد سیستم گوارش میشه، مثلا اون قرصی که استفاده میکنیم بعد در سیستم گوارش ما این هضم میشه، جذب میشه و اون چیزی که اضافیه میره تو کبد اصلا کلیه دفع میشه و تمام، یعنی نهایتا در یک پروسه 3-4 روزه. حالا ما در واکسن با همین مواجه هستیم که من زمانی که تزریقش میکنم اینو در بافت عضلانی من، آنچه که بافت آنچه که محتویات بیولوژیک استفاده میشه و دربارش صحبت کردم، اون بخش شیمیاییش هم نهایتا در یک پروسه 3-4 روزه یا قراره که از طریق کبد تجزیه صورت بگیره یا قراره که دفع بشه از طریق کلیه ها، از طریق ادرار یا نمیدونم هر سیستم دیگه ای از بدن من دفع بشه. پس من نمیتونم که 4 ماه آینده اگر که سکته ای اتفاق افتاد اینا ارتباط بدم به مسئله واکسن.
خب شایعه میشه که مثلا فلان واکسن، حالا من اسمشو نمیخوام بیارم، که مثلا باعث میشه که لخت خون ایجاد بشه و اون لخت خون باعث سکته مغزی یا قلبی میشه.
بله
من خیلی عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم بفرمایید،
چون به نظرم میاد یه ذره بحثمون طولانی شد.
درسته،
اگه موافقید محمود رضا.
آره
یه فرصتی بگیریم از سیموس رجبی. بچه‌ها من میگم چی میخوایم پخش بکنیم که من اعلامش کنم. آها، بخش فوق‌العاده رو بریم بشویم، برگردیم ادامه صحبت‌های دکتر حسام خضری عزیز که به نظرم صحبت‌ها هر چی جلوتر می‌ریم خیلی جذاب‌تر
و جالب‌تر.
آره بریم بخش فوق‌العاده از بسته پیشنهادی برنامه اینجا شب نیست هفت رو به اتفاق بشنویم.
اگر سوالی هم داشتین که 3881 در اختیار شماست در رابطه با کرونا یا سویه‌های جدید، هر چی، هر سوالی، تجربه‌ای اگر دارید به اشتراک بگذارید که همین الان به صورت زنده و مستقیم با آقای دکتر حسام خضری به بحث بگذاریم. متشکرم. اما بسته پیشنهادی.
به نام خدا. سلام، استاد عزت هستم، ترانه شناس. سوال بنده از شما اینه، چقدر حواستون به ترانه‌ای که گوش میدید هست؟ ترانه ها رو عادی میشنوید یا فوق عادی؟ در بخش فوق عادی ترانه ها رو به شکل فوق عادی و موشکافانه خواهیم شنید. ترانه مورد تحلیل این برنامه، غم مخور، با صدای بابک افرا.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور
غم مخور.
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور.
به نظر بنده بابک افرا هنرمند بسیار بزرگیه. چرا؟ به دلیل اینکه در روزگاری که اکثر خوانندگان ما ناله میکنن و ترانه سراها دارن مینالن و اشعاری تولید میکنن که تا فیها خالدون ما رو میسوزونه، اما بابک افرا شروع کرده به امید آفرینی و خواندن اشعار امید بخش، شادی افزا. این بار هم دست گذاشته به یکی از زیباترین غزلهای حافظ، غزلی که باعث خیلی وصلت ها در خانواده ها شد. وصلت بنده هم با خورشید خانم با این غزل رقم خورد. شب یلدایی بود، پدر بزرگ بنده دست برد بر کتاب حضرت حافظ و به بنده گفت نیت کن. نیت کردم، کتاب را باز کرد، غزل یوسف گمگشته باز آید به کنعان آمد. خورشید خانم دختر دوست خانوادگی ما بود و در آن مجلس حضور داشت. پدر بزرگم بانگ برآورد، آیا دختر مجرد در جمع هست؟ خورشید خانم دستش رو بالا برد، پدر بزرگم گفت بگیرش و ما خورشید خانم رو گرفتیم. واقعا این غزل باعث وصلت های بیشماری شده. ادامهش رو بخوان بابک افرا.
این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن
غم مخور.
این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور.
ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور.
دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت،
غم مخور.
دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور.
فکر میکنم حضرت حافظ آن شب یا آن روزی که داشته این غزل رو میسروده بسیار شاد و خوشحال و سرمست بوده. ادامهش را بخوان.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور
دور گردون گر دروزی بر مراد معو نرفت، دائما یکسان نماند حول دوران، غم مخور. مو به تن آدم سیخ میشه با این شعر. دائما یکسان نماند حول دوران، غم مخور. زندگی با همین بالا پایینش قشنگه. شما دوچرخ سواری یا پیاده روی هم که میکنی سربالایی رو به سختی میری بالا، بعد میرسی به چی؟ سرازیری، و حالش رو میبری. اگر همیشه سرازیری باشه که حال نمیدهد. ادامه کار رو بشنویم. از همگی شما شب زنده داران خداحافظی میکنم. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور غم مخور غم مخور.
خب شنوندگان عزیز و فهیم و دوست داشتنی رادیو جوان، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مراد، آمین. 51:22 را از بامداد جمعه 17 دی ماه سال 1400 پشت سر گذاشتیم. ببینید به همین زودی سال 1400 داره تمام میشه. اول سال آرزوهایی داشتیم اما حواسمون پرت شد، حواسمون جمع نبود، نرفتیم سراغ اون آرزوها یا دعاهایی که انجام دادیم، هدفهایی که مشخص کردیم، نرفتیم، واقعا تلاش نکردیم. اونهایی که کردن دمشون گرم. اما تو این دو سه ماه حداقل بیاین فکر بکنیم کجاها رو مشکل داشتیم، کجاها حواسمون پرت شد، که در سال 1401 به امید خدا بتونیم مشکلات رو مرتفع کنیم و به اهدافمون در زندگی بهتر و زودتر برسیم. سوالمون هم همینه. احیانا شده در موردی حواستون پرت بشه، یا اینکه نه شما حواستون واقعا جمعه؟ جوابهای خلاقانتون رو ارسال بفرمایید. سوال مشخصا این شد که چقدر حواسمون جمع کاریه که داریم انجام میدیم. 3881 و شماره تلفن 22652103 تلفن ها رو با هم میشنویم و لابلاش پیام هایی که شما ارسال میکنید رو خواهم خوند. عرض میکنم راجع به کرونا هم اگر سوالی داشتید لطفا باز پیام کنید، پیامک بفرستیم به 3881، جناب آقای دکتر خضری پاسخگو خواهند بود.
عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم خدمت عوامل پرتلاش برنامه، مخاطبین پرشمار این برنامه شنیدنی و جذاب. من خیلی وقتا حواسم جمع و خیلی وقتا حواسم پرته. حواسم جمع دوستی ها و رفاقت ها هست، حواسم به اونایی که دوستشون دارم و دوستم دارن هست، اما یک جایی حواس پرته. حواسم پرته، یادم میره دلخوری ها رو، یادم میره کدورت ها و ناراحتی ها رو. رضوانی فر هستم از بیار زنده یاد، ایرج بسامی بم.
خب خیلی متشکرم از تلفن هایی که شما دوستی نوشتن که سلام، حواسم جمعه که همیشه قدردان مادر عزیزتر از جانم باشم.
جایی که مثلا کلاسترش میخوام بذارن، گولش بزنن، سوء استفاده کنن ازش. باید آدم خیلی حواسش جمع باشه، کلا سرش نره، سوء استفاده نشه ازش. جایی هم که باید به قولی مواظب باشه، حواسش جمع باشه، کلا سر کسی نذاره. این هم باید شیطان دیگه میاد تو وجود آدم، همونجور که کلا سر نذارن کلا سر کسی نذار. دروغ نگم، به دروغ نگو. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، حافظی هستم از خورم سر.
خب بله، کاملا همینطوره. چه تلفن خوبی به ما زده شد، دم شما گرم. امیدوارم که حواسمون جمع باشه، شیطون گولمون نزنه، و این که مراقب باشیم کسی احیانا با حواس جمعی نیاد ما که حواسمون پرته جیبمونو بزنه. اینم باید خیلی مراقب باشیم. جیب زدن یه اصطلاحه، ممکنه کلامونو برداره، ممکنه به خودمون یا خانوادهمون آسیب بزنه. حالا آسیب میتونه مالی باشه، معنوی باشه، یا از بودهای دیگه میشه به قضیه نگاه کرد. کلا حواسمون جمع باشه، با تمرکز زندگی بکنیم. یه پیام هم هست الفاظ، من اینو خیلی دوست داشتم.
کدوم؟
آره همین دومی. میگه سلام، خداییش 40 سال از عمر قشنگم گذشت، اما چیزی متوجه نشدم، حواسم پرت شد از زندگی. دقیقاً همسن و سال من و شما، سالت ما بزرگتری میخورده، ولی هممون تو دهه 40 زندگی هستیم و چیزی متوجه نشدیم از عمرمون. خب نظر ایشون بود دیگه. چرا؟ قطعا اگه فکر بکنی میبینی که اون لحظات خوشی که با خانواده داشتی، به هر حال هر کدوم ما شاید افتخارات کوچیکی تو زندگی داشته باشیم، اونا رو باید بهش فکر بکنیم دیگه، فقط نیمه خالی لیوان رو نبینیم. سلام، وقت بخیر. من همیشه و در همه حال حواسم جمعه که دل کسی رو نشکنم. خانم زهرا خزایی از ملایر، ممنون از برنامه خوبت.
یکی حواسم جمع نبوده که اول زندگی تو جوانی ازدواج کردم و بچه ها رو برای آیندهشون فکر نکردم که با سختی بزرگ بشن، و یکی هم فکر کردم که سربازی رو یه چند سال دیدم داره دیر میشه، سری رفتم خدمت سربازیم با توجه به این که اهل من بودم، خدمت سری انجام دادم، اومدم و رفتم سر کار. شبتون بخیر. رحمت الله علیه هم بندرباس هرمزگان.
سلام، الهام از تهران نوشته من انقدر حواسم جمع کاری هست که میخوام انجام بدم که میخورم تو در و دیوار، و همسرم لقب در و دیواری به هم داده.
آخه خب دوست دیگه ای نوشتن که حسینی از تهران، از بس گرفتار شدیم تو زندگی، فکر و خیال نمیذاره حواسمون به کارمون جمع باشه. من راننده موتور سوار هستم. ایشالا خدا به درآمدت برکت عنایت بکنه و از گرفتاری ها رهایی پیدا بکنی که فکر و خیالای زیبا بکنی.
بله. امیر رحیمی هم نوشته بامداد با نشاط، بیایید حواس پرتمون رو جمع کنیم و اونو هدیه کنیم به کسایی که دوستمون دارن.
حواسمونو پرت، حواس پرتمون،
نه حواس پرتمونو جمع کنیم،
اونو هدیه بدیم، حواس پرتی رو به دوستانمون،
حواس جمعمون رو هدیه بدیم. آره. به کسایی که دوستشون.
نه، هم احتمالا منظورش این بوده که حواسمونو جمع کنیم و این حواس جمعی و این تمرکز بیش از حد رو هدیه کنیم به دوستانمون، یعنی اونها رو هم تشویق کنیم به حواس جمعی.
یه چیزی بگم،
بله،
این حواس جمعی خیلی خوبه ها، ولی تو روابط فردی، اجتماعی و خانوادگی و خدای نکره از اونور نیفتیم. یعنی انقدر دیگه حواسمون رو جمع بکنیم که به ندرت بتونیم به کسی اعتماد بکنیم. منظور ما واقعا این نیست.
خب سلام، با سلام، امید هستم از بروجرد. من 2 بار واکسن زدم، ولی بار دومو 1 ماه دیرتر زدم به علت سرماخوردگی که داشتم. حالا بار سومو باید 1 ماه دیرتر بزنم یا اینکه نه اشکالی نداره؟
خب بذارید بس همه رو بخونیم.
آره.
سلام خدمت دکتر و دوستان عزیز، دختر من مرداد ماه کرونا گرفت، ولی حدود 1 ماه بوهای معطر رو بوی گوگرد حس میکنه. لطفا راهنمایی بکنی. دخترم 32 سالشه، خانم شهناز از قزوین.
اینا رو پشت هم بخونیم.
آره بخونیم.
یعنی که میخواید دونه دونه شما جواب بفرمایید.
الان دو تا شد بزنیم همین پاسخ بدم. چون من فراموش کنم. یه نکته بگم دوستان، یه وقتی اگر که فاصله افتاد بین دوزای اول و دوم، اینا رو سریع جواب میدم. دوز اول و دوم فاصله افتاد، دوز دومو که زدن، چون این به هر حال این دوز دوم محاسبه میشه سر جای خودش، وقتی قراره که دوز سوم بزنن همون سر 3 ماه بعد از دوز دوم بزنن.
حتی
اگه به هر دلیلی بین دوز اول و دومشون فاصله افتاده باشه. اینو که دیگه فرمودین در تو پاروسمی و آنوسمی، دو تا اختلالی که بعد از کرونا اتفاق افتاده، مسئله بدبویی و بدچشایی، که من تا امروز میتونم بگم در دنیا پروتکل کاملا دقیق و شفافی برای درمان این مسئله گفته نشده، ولی نهایتا اون چیزی که بررسی شده اینه که تا 6 ماه بعد از ابتلا فرد مسئلهش حل میشه، یعنی این مسئله برطرف میشه. فقط میتونم به یه مقاله ژاپنی اشاره کنم که بازتوانی بویایی رو برای دوستان توصیه کرده که دچار مسئله هستن. اگر خیلی مایل بودن میتونن یه سرچ توی مقاله اینو توصیه میکنم، توی گوگل سرچ میکنم باز توانی بویایی، اونجا راهنمایی میشن که چه کار بکنن.
به جای سرچ هم بگیم جستجو، چون بله. آره بچه ها تو فرهنگستان و ادب و زبان فارسی زنگ میزنن و بله. قصه داریم.
من عذرخواهی میکنم
از عزیز دلی، البته زنگ میزنن سلام میرسونن. خب مامور رضا یه پیامک دیگه بخونید.
آره این جزء همون دسته از افراده که نوشتن که آقای دکتر